رادیو نمایش.
تا آسمان بی بدیل کربلا ستاره ها همراه می شوند با کاروان عشاق. جناب سید جعفر شهیدی در کتاب پس از 50 سال می نویسه اگر کسی بخواهد تنها با تتبع در 30 سال تاریخ اسلام حادثه سال 61 هجری را تحلیل کند، ممکن است به چنین نتیجه‌ای برسد. از نیمه دوم خلافت عثمان تا پایان دوران حکومت معاویه به تدریج اصول یا بعضی از اصول حکومت اسلام دگرگون شد و به اصطلاح مسلمان‌ها بدعت‌ها در دین پدید گشت. در حکومت معاویه این دگرگونی به اوج خود رسید. از آن جمله عدالت که رکن اصلی این دین است تقریبا منسوخ شد. قتل‌ها، تبعیدها، مصادره اموال بدون مجوز شرعی یا به استناد مجوزهای قابل انتقاد، شکنجه و آزار و داشتن طرز فکری مخصوص رواج یافت. ظهور این بدعت‌ها سبب پدید آمدن نارضایتی‌های زیاد بین مردم شد و جامعه عربستان آن روز را مهیای شورش کرد. اما در زمان حکومت معاویه مانعی بزرگ اجازه این شورش را به مردم نمی‌داد. این مانع قدرت مرکزی شام در سایه زمامدار و حاکم از یک سو و هوشیاری و شدت عمل حاکمان و مأموران آشکار و مخفی آنان از سوی دیگر بود. تسلط دستگاه بر اوضاع هر اجتماع مخالفی را در هم ریخت و هر توطئه‌ای را در کوتاه‌ترین مدت سرکوب کرد. مرگ معاویه و زمامداری یزید دریچه‌ای به روی مردم ناراضی گشود. آنان فرصتی یافتند تا گرد هم آیند و یزید را که به رغم نداشتن شرایط اخلاقی لازم برای عهده‌داری خلافت عهده‌دار حکومت شده بود براندازند و خلافت را به مسیر نخستین خود یعنی انتخاب پیشوا از راه اجماع امت و مراجعه به آراء عمومی برگردانند و چندان که بتوانند بدعت‌ها را نسخ کنند. وقتی معقل به عبیدالله ابن زیاد میگه که مسلم در منزل هانی ابن عروه پنهان شده، مأمورای عبیدالله ابن زیاد هانی رو به دارالخلافه میبرن و شکنجه میدن. اما هانی لب به سخن باز نمیکنه تا اینکه عبیدالله هانی و معقل رو روبرو میکنه و در اونجا هم هانی به ارادتش به امام علی علیه السلام و آل علی اعتراف میکنه. عبیدالله ابن زیاد عصبانی میشه و با عصا به صورت هانی میزنه و صورت او خونین میشه. هانی رو به زندان میندازن، اما به قبیله مزهج که قبیله هانی بود خبر میرسه که عبیدالله ابن زیاد هانی ابن عروه رو به قتل رسونده. با شنیدن این خبر مردان زیادی از قبیله مزهج به کوفه میان و قصر عبیدالله ابن زیاد رو محاصره میکنن. ابن زیاد با ترس و وحشت از شریح ابن حارث که قاضی کوفه بود میخواد که به دیدنش بره.
قسم میخورم اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، من به زودی پایان خلافت را با چشمانم خواهم دید. اروی،
باز چه شده سرورم؟
چه شده؟ این همه قیل و قال را میشنوی و باز هم میپرسی چه شده؟ این همه ناامنی و آشوب را میبینی و باز میپرسی چه شده؟
از شما در حیرتم سرورم. شما عبیدالله ابن زیاد حاکم کوفه اید، مردی دنیا دیده و خردمند که حتی نامش هم میتواند لرزه بر اندام دشمنان بیاندازد.
من از یک جناح در حال نبرد با حسین ابن علی هستم و از جناح دیگر میخواهم یکی یکی یارانش را از سر راه بردارم.
میدانم.
اگر قرار باشد مردان قبیله مزهج این گونه ما و دارالخلافه ما را تهدید کنند، من با کدام توان میتوانم به دنبال ردی از حسین ابن علی در خانه های کوفه باشم؟ ساعت هاست که مردان قبیله مسحج قصر من را احاطه کردند. ماموران من جرأت ندارند از قصر بیرون بروند و با مردان مسلح مسحج روبرو شوند.
میدانم سخت از سرورم، اما شما نباید میدان را به حسین ابن علی و یارانش واگذار کنید. به زودی قاضی شریح به اینجا می آید. شما می توانید به او بگویید قائله قبیله مزهج را بخواباند.
آره، خود نیز در همین اندیشم.
سرورم، عبیدالله ابن زیاد به سلامت باشند. اذن دخول می دهید سرورم؟
بیا قاضی شریح، بیا که وقت تنگ است.
سلام عرض می کنم سرورم. سلام بانو.
سلام بطو. خوش آمدی شریح.
با من چه امری داشتید سرورم؟
دیدی قاضی شریح؟ دیدی اطراف دارالخلافه چه خبر است؟
آری دیدم سرورم. از دست من چه کاری ساخته است سرورم؟
ساعت هاست مردان قبیله مزهج دارالخلافه را محاصره کردند. تدبیر دیدم در این باره از تو کمک بخواهم. مردان کوفه تو را معتمد خود می دانند، به سخنانت ایمان دارند، هر سخنی که بگویی بی تردید میپذیرند.
همینطور است سرورم.
از خوششانسی ماست که قاضی کوفه از مردان وفادار حاکم کوفه است. قاضی شریح،
بزرگوارید بانوی من، امر بفرمایید در این مقوله وظیفه من چیست؟
هانی ابن عروه زنده است، اما به دستور من شکنجه شده و همکنون نیز در زندان است. تقصیر خودش هم بود. پیرمرد انقدر گستاخ است که در دارالخلافه ما و در حضور ما لب تسبیح آل علی باز می‌کند. مردک
سرورم. یعنی هانی ابن عروه نمرده سرورم؟
خیر، این بار سرورم صبوری و مناعت تب به خرج دادند و ملاحظه سن و سالشان را کردند و ایشان را نکشتند. اما نمیدانیم فردا چه روی میدهد قاضی شریح.
مردانی که همکنون اطراف دارالخلافه جمع شدند گمانشان این است که من هانی را کشتم.
من نیز همین گونه شنیدم سرورم.
آنها خشمین و اندونگینند، میخواهم بروی و آنها را آرام کنی.
من چگونه سرورم؟
به آنها بگویید به دارالخلافه آمدید و با چشمان خود هانی ابن عروه را دیدید. بگویید هانی حالش خوب است و در کمال صحت و سلامت به سر میبرد. اینها را که بگویید آنها باورتان میکنند و به خانه هایشان میروند.
اما و اگر ندارد قاضی شریح؟
بله،
من به اندازه کافی درگیر مصائب و معضلاتی هستم که حسین ابن علی برایم ایجاد کرده. خوش ندارم مردان قبیله مزهج هم به گرفتاری هایم اضافه شود.
بله سرورم، بله.
وقت را غنیمت بدان قاضی شریح. به میان مردان قبیله مزهج برو و به آنها اطمینان بده که هانی ابن عروه در صحت و سلامت است.
به آنها بگو که عبیدالله با هانی به خوبی و نرمی سخن میگوید. بگو که هیچ خطری هانی را تهدید نمی کند تا این قائله لعنتی بخوابد.
می توانم سؤالی بپرسم سرورم؟
بپرس.
به واقع حال هانی خوب است و زنده است؟
زنده است.
آخر او پیرمرد نحیفی است، شاید.
مگر نشنیدی سرورمان چه گفت؟ او زنده است.
وقت تنگ است قاضی شریح، از تو میخواهم هرچه زودتر قائلگی مردان شمشیر به دستی را که گرداگرد کاخ جمع شدند. ختم به خیر کنی.
نگران نباش قاضی شورای، مزد همکاریت با امیر کوفه محفوظ است.
سپاسگزارم از شما.
برو قاضی شورای، برو ببینم چه میکنی.
بله سرورم، با اجازه.
بعد از دیدار شریح قاضی با عبیدالله ابن زیاد، شریح به زندان میره تا هانی ابن عروه رو ببینه. او میبینه که هانی خونین و پردرد در زندانه. بعد هم به دیدن مردان قبیله مزهج میره که همچنان اطراف کاخ عبیدالله جمع شده بودند. شریح قاضی بدون اینکه درباره وضعیت هانی به اونها چیزی بگه، خبر میده که هانی زنده است و کشته نشده. مردم هم حرفشو باور میکنن و از اطراف دارالخلافه پراکنده میشن. به این ترتیب یک بار دیگه فرصت از یاران و هواداران امام حسین علیه السلام گرفته میشه. با این وجود هنوز هم عبیدالله ابن زیاد از تعداد جمعیتی که با مسلم ابن عقیل پیمان بسته بودند نگران و مضطربه.
چی شده سرورم؟ از وقتی که سفیر ملایمان یزید ابن معاویه به دارالخلافه آمده اند، نه یک کلام سخن گفتید، نه یک جرعه شراب نوشیدید.
نمیتوانم عربی، نمیتوانم. نه نای سخن گفتن دارم، نه حال شراب نوشیدن. انقدر ذهنم مشوش و پریشان است که نمیدانم به کدام این سو باید رو کنم.
آیا از طرف جناب یزید پیغامی داشتی؟
آره، سرور من از من خواسته که هرچه زودتر قائله و شورش را در کوفه خاموش کنم و آرامش و امنیت را به این شهر بازگردانم.
با لطف و درایت شما قیل و قال مردان مزهج خاموش شد سرورم. شک ندارم که به زودی آرامش را به کوفه بر می گردانید.
هیچ می دانی اگر این تعداد که به واسطه تبلیغات مسلم ابن عقیل با حسین ابن علی بیعت کردند بخواهند شورش کنند چه می شود؟ کوفه که سهل است، به زودی بسته و شام و مکه را نیز فتح می کنند.
چه تدبیر می کنید سرورم؟
می خواهم به مامورانم بگویم در شهر رعب و وحشت ایجاد کنند.
چگونه؟
بر کسی که می رسند بگویند که قرار است به زودی سپاهیان شام با شمشیرهای آخته و برنده به کوفه بیایند تا کار هواداران و بیعت کنندگان با حسین ابن علی را یک سره کنند.
آن وقت چه می شود؟
آن وقت تعداد یاران حسین ابن علی کمتر و کمتر می شود.
چگونه؟
پدران و مادران و فرزندان جوانشان اجازه نخواهند داد به مسافه سپاهیان شام بروند. زنان و همسرانشان اجازه نخواهند داد به صف یاران حسین ابن علی بپیوندند. آن وقت مسلم می ماند و تنی چند که تعدادشان بیشک اندک خواهد بود.
احسنت سرورم، چه تدبیر خوبی. من نیز یقین دارم که این تدبیر کارآمد واقع می شود و به زودی یاران و بیعت کنندگان با حسین ابن علی به تعداد انگشتان دست خواهد رسید.
اما بازم بیم دارم علی.
دیگر از چه؟
از مسلم ابن عقیل. من هنوز هم نتوانستم او را به دام بیندازم. تا زمانی که مسلم در کوفه است و خانه به خانه می رود و از حسین ابن علی می گوید و دلهای مردم این شهر را نرم می کند، پایانی برای این قائل تصور نمی کنم.
بسیار خوب، پس آستین همت را برای دستگیری مسلم ابن عقیل بالا بزنید سرورم.
اما به دام انداختن مسلم کار ساده نیست.
کار سختی هم نیست، لااقل برای امیر کوفه کار سختی نیست. این بار هم گوشه کیسه های زر را نشان مأمورانتان بدهید تا مسلم را دست و پا بسته به شما تحویل دهند. برای سر مسلم جایزه تعیین کنید، برای یافتنش جایزه تعیین کنید. آن وقت است که مسلم را همین جا مقابل چشمانتان خواهید دید.
احسنت احسن تربی. آری راهش همین است، خود نیز در همین اندیشه.
مسلم ابن عقیل در اندیشه افزودن بر بیعت کنندگان با امام حسین علیه السلام و عبیدالله ابن زیاد در فکر کشتن مسلم و پراکنده کردن مردم کوفه از گرد ایشان، و این روایت ادامه دارد.
مجتمع آپلاس
جناب مدیر، مگر اینکه ما شما رو تو حیاتی چیزی ببینیم. آقا تشریف بیاریم بالا با هم اختلاط کنیم. یه پنکه قدیمی خریدم، عالی، خیلی هم کم مصرفه. تصمیم گرفتم بیشتر روزا از این پنکه استفاده کنم. اینی هم که گرفتم عتیقه است، دیدن داره. البته کلی هم پول بلش دادم.
بله آفرین آفرین، منم بیشتر از پنکه استفاده میکنم. مال منم از اون قدیمی ها.
چه قدیمیه؟
بله دست کم 30 ساله داره برام کار میکنه. قبلترش هم دست دایی خدا بیامرزم بود.
بگم آقا مدیر،
بله
شنیدین آقای فریدونی و همسرشون میخوان از هم جدا بشن؟
جدی میفرمایید؟ نشنیدم. آخه چرا؟
بله میخوان جدا بشن.
چرا؟
چه میدونم سر این قضیه جهیزیه و اینا دیگه. شما که در جریان هستین، خانومش یه لیست بلند بالایی تهیه کرده بود. 45 ورق
لیست بود. بله آره یادمه، لوازم کل فروشگاه رو توش نوشته بود. هرچی لوازم برقی تا الان اختراع شده بود و گذاشته بود جزء جهیزیه دخترش، ولی ما که صحبت کردیم قرار شد لیست رو عوض کنه.
جدی می‌فرمایید؟
بله
خب بله، اونم میدونم فریدینی بهم گفته، ولی گویا دخترشون راضی نشدن، مخصوصا سر اون لوازم برقی خیلی حساسیت نشون دادن. خانم فریدینی هم گفته اول باید دخترم راضی باشه. خلاصه کار به بگو مگو کشیده بود.
عجیبه، این فریدونی چیزی به من نگفت.
روش نشده بگه، خجالت کشیده.
آدم سر این چیزا مگه زندگی خودشو از بین میبره؟ نه منطقی نیست.
من همینو بهش گفتم. به نظرم بهتره شما برید و با دخترش حرف بزنید. بالاخره شما فرق میکنی، بازم ممکنه به حرف شما گوش کنه.
اگه با حرف زدن من درست میشرفی ندارم.
آخه الان خانومش قهر کرده رفته خونه مادرش، فریدونی و دخترم تنها
هست. باشه من یه سر بهش میزنم. وانس جان
به به آقای مدیر، چه عجب یاد ما کردین.
آقا ما منتظر کارت عروسی بودیم ولی مثل این که مشکلی پیش اومد. بله
آقا، کار از مشکل گذشته، داره به طلاق میرسه. شما مدیر مجتمع هستین، بزرگ ما هستین، سرور ما این، شما یه چیز بگین. من میتونم کلی دفترچه 100 برگ به عنوان جایزه لیست شده بخرم، اونم با این قیمتهای لوازم برقی.
حالا جناب آقای فریدونی، دخترت کجاست بگو بیاد من باش حرف بزنم.
سیما، سیما بابا بیا اینجا، آقای مدیر اومده میخواد تو رو ببینه. تو رو خدا یه جوری سر به راهش کنی.
باشه، نگران نباش.
سلام آقای مدیر.
سلام.
من نمیدونم چرا هر مشکلی پیش میاد فوری مزاحم آقای مدیر میشین شما. بابا
کسی مزاحم من نشده. من وقتی ماجرا رو شنیدم خودم گفتم بیام یه گفتگویی حتما با شما داشته باشم، بدک نیست. خب دخترم بشین بشین بشین، بگو ببینم چی شده. ها چی شده بگو.
بذاری من برم اون اتاق، شما راحت حرف بزن.
بگو دختر گلم حرف بزن.
راستش چی بگم، خودتون که بهتر میدونین. لیست جایزیه رو تهیه کردن اما موقع خرید زدن زیرش. نه اینکه فکر کنین بابام نداره ها، نه، وام گرفته داره، فقط پشیمون شدن. حالا من این لیست رو قبلش بردم به خانواده شوهرم نشون دادم، حالا الان چی برم بهشون بگم؟ آخه آبرمون میره.
انسان تو هیچ کاری نباید زیاده روی کنه. ما همه وقتی ازدواج کردیم خیلی از وسائل و مخصوصا اون وسایل برقی رو نداشتیم. شاید باور نکنی هنوزم خیلی از اونها رو چی نداریم. شما دختر تحصیل کرده هستی، دلت میخواد پدرت بره زیر بار قرض و تا عمداره بیچاره بدبخت قسط بده؟ آره
چی کار کنم آقای مدیر، خب منم پیش خانواده شوهرم آبرو دارم، وضعشون خیلی خوبه، اگه کم بذارم میدونین.
میدونم چی میخوای بگی، انقدر منمن نکن. اگه کم بذاری میترسی بعدن سرکوب بهت بزنن، درسته؟
بله. خب
اگه خانواده همسرت به خاطر چهار تا تیر و تخته و وسایل آشپزخونه بهت سرکوب بزنه، مطمئن باش در آینده چیزهای دیگر رو بهانه این کار قرار میده دختر گلم. یعنی اگه دختر من بود میگفتم با خانواده ای وصلت کن که فرهنگشون بالا باشه و خودتو بخان. خودتو بخان عزیزم.
ولی آخه آبروم.
ای بابا دختر گلم، اگه این جایزه سنگین رو نبری خونه داماد آبرود میره، یا اگه خدا اینا کرده پدر و مادرت اونم درست در همچنین مواقعی از هم جدا بشن، ها خوب گوش کن، نصف بیشتر اون لوازم برقی که من دیدم ضروری نیست. حالا پاشو برو به مادرت زنگ بزن بگو مشکل حل شده، خودتم محکم پاش وسط. دختر جان منم برم به کارم برسم، خیلی حرف زدم.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سهرخیزتر از من عشق توست که هر صبح زودتر از من بیدار می شود و تا آخر شب چشم روی هم می‌کنیم. نمیگذارد.
نسیم وحس
به نام او که عشق را آفرید. سلام دوستان عاشق، سلام بر شما عزیزان، سلام بر شما همراهان، سلام گرم ما را در این لحظات ملکوتی و زیبا بپذیرید. در روایات آمده است که خداوند متعال هنگام سحر درهای آسمان ها را می گشاید تا مقربان درگاه خداوند آیند و تسبیح و تکبیر گویند و نغمات ذکرشان عالم را گیرد.
استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب.
گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن. سوره اعراف آیات 178 تا 181 با صدای استاد راغب مصطفی قلبش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ